مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستی این رو به غلیز تو غزات فریز رو به چین چین رو پقاتی موجه های خوب شده دست چین رو به چین چین
نوش جان
چین چین
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام شنوندگان عزیز رادیو جوان من خسرو معتضد هستم با شما صحبت میکنم میخواییم درباره یک دوران دیگر از عصر صفوی صحبت کنیم این دوران تقریبا دوران آرامش یعنی دوران طولانی سکوت هستش که شخصی به نام شاه سلیمان عرض شود که پسر شاه عباس دوم بوده بر تخت سلطنت ایران می نشیند برای اینکه من خاطر شما را راحت کنم که این شاه سلیمان چه جور آدمی بوده و چگونه در پرتو اون نظم و امنیت و عظمتی که شاه عباس طی دوران طولانی تقریبا 40 ساله سلطنت خودش فراهم کرده بود به فراغ بال سلطنت کرده و خوشگذرانی کرده و ستم روا داشته بر مردم برای اینکه شما کاملا در جریان امور قرار بگیرید من باز هم به زبدت و تواریخ محمد محسن مصطفی مراجعه میکنم که این از مورخان اواخر عصر صفوی است میشه گفت دست اوله البته ما مورخان و سیاهان زیادی داریم یکی دوتا نیستن و این دوره شاه سلیمان دوره‌ای بوده که بسیاری از فرانسوی‌ها در ایران به سر می‌بردند، بسیاری از آلمان‌ها در ایران به سر می‌بردند، سوئدی‌ها در ایران بودند، هر شاید عثمانی‌ها به ایران رفت و آمد داشتند، حتی تایلندی‌ها کشور سیام هم نماینده فرستاده بود برای کمک گرفتن از نیروی دریایی ایران و اینقدر ما شاهد عینی داریم مثل انگلبرت کمفر آلمانی مثل سانسون که کشیش فرانسوی بوده و همینطور شاردن شوالیه شاردن که هم تاجر بوده هم سیاستمدار بوده آدم بسیار باسوادی بوده تعداد کتاب‌هایی که درباره صفویه نوشته 10 جلده 10 جلد کتاب درباره دوره صفویه نوشته تمام زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی خانوادگی مردم رو نوشته، اشعار مردم رو نوشته، عادات رو نوشته، جشن‌ها رو نوشته، شیوه ازدواج رو نوشته، عرض شود که حتی مسئله سوگواری، مجلس ختم، مجلس هفت، تمام این مسائل نوشته، اشعار مردم، اون چیزایی که شعرهای فولکلور بود اونا رو هم نوشته خیلی به گردن تاریخ ایران حق داره تاورنیه جواهر فروش هم که فقط جواهر فروش بوده در این زمان بوده آدمای خیلی حسابی اومدن در این دوران در ایران که من به همین ها اشاره میکنم حالا این آقای عرض شود که محمد محسن مصطفی نوشته که شاه سلیمان از ابتداء دولت صفویه الا یومنا هازا یعنی همین الان در اون زمانی که این بوده مملکت با آن امنیت و رفاه نبوده و نخواهد بود اما او بسیار صفاک و خونخوار بوده در آخر ایام سلطنت به سبب آزارهایی که به هم رسانیده آزار یعنی بیماری، بدنش بیمار بوده، مدت 7 سال از اندرون بیرون نیامده و خانه نشین بود، اکثر اوقات مشغول شرب خمر و سایر فسوق یعنی فسخ و فساد بوده، جمعی از امرا و ارکان دولت را به قتل رسانیده، به محض توهمی که مدتی است که در اندرون است و بیرون نمیتواند آمد، مبادا در باب سلطنت خیالی به خاطر ایشان برسد و یکی از شاهزاده ها را بیرون آورده بر تخت نشانند، بدان جهت بسیار از عمرا و جمعی که هر یک سالها در آن دودمان خدمت کرده و تربیت یافته بودند، به محض همین خیال بدون جهت و سبب دیگر کشته که در ایام دولت مالک الرقاب پسرش شاه سلطان حسین امور سلطنت و تدبیر مملکت به عمرای جاهل بی تدبیر کار ندیده بی تجربه افتاده که در آخر دولت از این سلسله در ایام آن مظلوم منقرض شده و به مرتبه عمرا و غلامان و حکام و سلاطین از شاه سلیمان خایف یعنی میترسیدن بودند، که مرحوم محمد آقای خواجه که یوزباشی آقایان خواجه سرا بود و بسیار معتبر و فقیر، فقیر یعنی مظلوم بود، آدم ساکتی بود، چون در خدمت او می بود خود از او شنیده که نقل می کرد که بعد از فوت آن حضرت تا 3 روز احدی از محرمان و خواجه سرایان و خدمه جرأت نمی کرده که نزدیک نعش او رفته مشخص نماید که فوت شده یا غش کرده. ببینید چه پادشاهی بوده، اینقدر این صفاک بوده این شاه سلیمان، قیافش هم عکس خیلی قیافه بسیار محترمی داره، معتبری داره، ولی خب این نقل دست اوله دیگه. میگه وقتی این مرد ما تا 3 روز جرأت نکردیم بریم پلوش، گفتیم این عصبانی میشه دستور کشتن ما رو میده. کشتن اون موقع خیلی راحت بوده. عده‌ای از محرمان و خواجه سرایان و خدمه جرأت نمی‌کردن که نزدیک نعش او رفته مشخص نماید که فوت شده یا غش کرده. آخر بعد از 3 روز نواب علیه مریم بیگم عمش که بسیار جری و گستاخ بود لابد شده، یعنی مجبور شده، بر سر بالین او رفته تحقیق کرده که دایی حق را لبیک اجابت گفته، عمرا را مطلع ساخته، نعش او را از آنجا حرکت داده و رسوم و آداب تعزیت داری را به جا آورده در مزار پادشاه صفوی دفن کردند. خب جالبه که این محمد محسن عمرای نامی که آن حضرت کشته سوای حکام و سلاطین جز رو نام میبره، کیخسرو خان قلر آقاسی، قلر آقاسی یعنی سرتیب، حمزه خان سپه سالار و بیگلربیگی قندهار، ساروخان قورچی باشی یعنی فرمانده قورچیان، نظامیان اسلحه دار، تفنگچی ها با اینا فرق داشتن، تفنگچی باشی با قورچی باشی فرق داشت، ساروتقی وزیر اعظم، سلطان حمزه میرزا، مرتضی میرزا، عباس میرزا، سلطان ابراهیم میرزا، سلطان حسین میرزا، سلطان مصطفی، سلطان احمد میرزا، خلیل میرزا. کلمه میرزا رو که میبردن نام میبردن میگفتن میرزا یعنی شاهزاده. ببینید اگر میگفتن میرزا مثلا عباس یعنی میرزا عباس منشی، اگر میگفتن عباس میرزا یعنی شاهزاده بوده، این کلمه به عنوان مثلا جای پرنس به کار برده میشد. مدت سلطنت و دولت او هم 30 سال بوده که ایشون سلطنتی 30 سال طول کشیده. خب نکته جالب اینجاست که این آدم ها می اومدن پادشاه این مملکت می شدن. در دوران اواخر سلطنت صفویه، حتی میتونم بگم دوره شاه صفی، یعنی 100 سال قبل از که صفوی از بین برن منقرض بشن، از نوشته های سیاحان خارجی که در این زمان عده‌شان در ایران بسیار زیاد بوده است برمی آید. حتی در عصر شاسوی هم دولت صفویان دچار رخوت و استراحت طلبی و عافیت طلبی آثار سلطنت شاه عباس دوم و شاه سلیمان و شاه سلطان حسین نشده بودند. همچنان کارگاه های اسلحه سازی و توپ سازی، تهیه مهمات و مرمیات و تهیه سلاح های سرد فعال بوده. حس احترام و علاقه به دودمان صفوی کماکان وجود داشته است و مردم اینا خیلی احترام میذاشتن، ولی اینا قدر این احترام رو ندونستن. ارتش صفوی در دوران شاه صفی توانست خود را آماده جنگ در دو جبهه بکنه. با وجود شاهی جوان، شکاک، توهمی که مرتباً رجال و امیران برجسته را میکشت و روی سپاهیان را تضعیف میکرد، توانست همین ارتش صفوی از عهده رویارویی با ارتش پرشمار و مجهز به آخرین جنگ افسارهای سنگین و سبک عثمانی و نیز از عهده سپاه ازبکان براید و آنان را از مرزهای ایران براند. خب مجموع تواریخ میرزا محمد خلیل مرعشی صفوی رو باید بخونید. ذیل عالم‌آرا رو از اسکندربیک ترکمان و محمد یوسف واله باید بخونید. اینا پیدا نمیشه، فقط تو کتابخونه. کتاب خلد برین و مال محمد یوسف قزوینی رو باید بخونید. عباسنامه از میرزا محمد طاهر وحید قزوینی، سفرنامه آدم اولریوس تاورنیه شاردن کمفر سانسون، اینا رو باید بخونید. کسی که باید تاریخ ایران رو خوب بدونه باید همه اینا رو بخونه. خب دوستان، عرض شود که ما گذشتیم از دوران شاه عباس دوم، وقایع دوران شاه صفی و عرض شود شاه عباس دوم رو گفتیم. یک مسئله که هستش عدم امنیت برای بزرگان مملکت. من حالا اینو در برنامه آینده براتون خواهم گفت و الانم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان، دعوت میکنم شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه که این خرابی رو پیداش می کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
شکی نیست که طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی از فنون بسیار پیچیده دنیای امروز شمرده می شود. فنونی که انحصار ساخت و تولید آن فقط در اختیار تعدادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی است. با این همه ایران عزیز ما با وجود تحریم‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری از دهه 70 شمسی به بعد توانست جهش بزرگ در این زمینه داشته باشد. متخصصان صنایع نظامی ایران در این سالها به طور مستقل به طراحی و ساخت هواپیماهای نظامی، مسافربری و پهپادی بدون سرنشین دست دادند. حالا در کمال ناباوری غربی‌ها چند سالی می‌شود که نسل‌های جدیدی از ادوات پیشرفته نظامی به ویژه جنگنده‌های فوق پیشرفته توسط دانشمندان این عرصه رونمایی می‌شود. به طوری که طراحی و ساخت انواع و اقسام تسلیحات نظامی از جمله تانک‌ها، خودروهای زرهی، موشک و جنگنده های پیشرفته و فوق پیشرفته و همچنین پهپادهای پیشرفته و بدون سرنشین فقط نمونه هایی از شاهکارهای سالهای اخیر دانشمندان این حوزه به شمار می آیند. همین تابستان گذشته بود که خبری همه توجه ها را به سمت خود جلب کرد. خبری که به تولید جنگنده ای کاملا ایرانی به نام کوثر اشاره داشت. 30 مرداد 97 همزمان با شروع مراسم سالروز صنعت دفاعی بود که از اولین جنگنده ایرانی به نام کوثر رونمایی شد. جنگنده ای که در برابر دید دنیا با قدرت هرچه تمامتر به پرواز درآمد. از همان روز بود که جنگنده کوثر وارد مرحله عملیاتی شد. خط تولید انبوه آن هم در آبان گذشته راه اندازی شد. اهمیت این اقدام تا حدی است که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز تولید این جنگنده را نقطه عطف تاریخ صنایع نظامی کشورمان می‌داند.
یکی از دستاوردهایی که به پرواز در اومد بعد از گذراندن تست‌های لازم در مراحل گوناگون و کنترل‌های بسیار دقیق فنی و عملیاتی که باید روی این جنگنده صورت می‌گرفت، همه مراحل خوشبختانه طی شده بود. این جت جنگنده پیشرفته به پرواز در اومد. دو سال قبل اولین موتور توربوجت رو در واقع ساختیم به صورت ایرانی، یعنی با تولید داخلی، که یکی از مهمترین بخش هایی که ما باید جلو می رفتیم تا بتونیم به تولید جت جنگنده برسیم همین ساخت موتور بود، چون ما در بال و بدنه و اویونیک در گذشته سالهای قبل پیشرفت‌های خوبی داشتیم و مشکلی نداشتیم که به صورت بومی و خود اتکایی اینها ساخته بشه، البته هم با محوریت صنایع هوایی وزارت دفاع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان که در برخی از قطعات، برخی از ابعاد این پروژه‌ها مشارکت دارند و این خودش در واقع یک محصول مشترکی است که با محوریت وزارت دفاع اما با مشارکت متخصصین ایرانی و بخش‌های خصوصی در قطعاتی از هواپیما مشارکت داشتند. Thank you.
جنگنده هوسر از دو نظر اهمیت دارد. اول از بعد نظامی، زیرا شباهت بسیار زیادی به جنگنده F-5 امریکایی دارد، تا جایی که خیلی ها میگویند که این همان F-5 امریکایی هاست و تنها تغییرات کوچکی در آن ایجاد شده است. بد نیست بدانیم که روند تولید جت‌های جنگنده از کجا شروع شده است. متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخت این جنگنده ها را با تولید و راه اندازی جنگنده های آذرخش صاعقه 1 و 2 شروع کردند، تا جایی که امروز به جرأت می شود گفت که جنگنده کوسر از لحاظ توانمندی نظامی خیلی بروزتر از مدل امریکایی شده است. کامپیوتر محاسبات بالستیک و سامانه پیشرفت نشانه روی مقابل خلبانان HUD را باید دو مورد مهم جنگنده کوسر دانست. با این دو خصوصیت است که این جنگنده بمب‌افکن دقت نشانه‌گیری فوق‌العاده‌ای دارد و می‌تواند با استفاده از سامانه نقشه متحرک به ردیابی هوشمند دشمن بپردازد. در واقع این جنگنده نوعی هواپیمای پشتیبانی از نزدیک است، یعنی از نوع هواپیماهای نزدیک به جبهه رزم زمینی هستند که به سرعت وارد جبهه شده و بعد از بمباران آن باز می‌گردند، به طوری که باید با چیز حدود 28 سورت پرواز کنند.
اما مسئله اصلی همین ساخت موتور بود که ساخت موتور خوشبختانه 2 سال قبل انجام شد و در این هواپیما موتور ساخت ایرانی و بومی استفاده شده که این اون آخرین مرحله‌ای بود که ما برای پیشرفت در صنایع هوایی وزارت دفاع و نیروی مسلح نیاز داشتیم در این مقطع، که البته گام‌های بلندتری رو در آینده خواهیم برداشت با توجه به این که این ظرفیت فنی و دانش فنیش خوشبختانه وجود داره و با وجود تحریم‌های گوناگونی که وجود داره. شما می‌دونید ما حتی در برجام وزارت دفاع هنوز تو تحریم هست، یعنی تحریم‌های دیگه برداشته شد ولی وزارت دفاع و بخش‌های نظامی کماکان در تحریم باقی موندن. با وجود تحریم امروز صنعت دفاعی کشور غیر وابسته ترین صنعت کشور حساب میشه.
سخناتون باشه تا یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیده
حضرت علی این بخواهی ها انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستاده. اینجا ایران است. Thank you.
عالم ساعت 15 از رادیو جوان دعوت میکنم شنونده ی عصر من باشید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان، شما جوانهای امروزید.
این؟ یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
ما قرن‌ها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
آدمی مجبور گاهی سرخم کنه
که چه بشه؟
که صف بالای سرش باشه، نون به سفرهش،
قیمتش
حکیم دبا دم دستش باشه،
قیمتش
یک کلیده بزنه چوب بکنه مثل رو،
قیمتش مرد. من یه میخوام بدانم، ای بهشتی که میگی بدم